شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
خدا سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیوم. صبح همگی بخیر، امیدوارم که سلامت باشن همه.
رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9 و 45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو مغزمون رو ورزش میدیم با طرح سوال، اینکه در واقع ذهن ما بتونه سوال خلق بکنه، سوال از جهان پیرامونمون خلاقانه طرح بکنیم. میتونه یه ورزش باشه برای مغزمون دیگه. احسان یه سوال طرح بکن.
امروز روز زمینه، روز زمین پاک، روز زمین، روز جهانی زمین که البته دیروز مختص همین روز برنامه کار کردیم. به نظرت اگر نمیدونم قبلا از سوال کردم یا نه، اگر نکردم حالا مجددا میپرسم، اگر که حالا که روز زمینه، همه 8 میلیارد جمعیت روی زمین یک لحظه همزمان با هم از روی زمین بپرن بالا،
بپرن پایین
و بیان رو سطح زمین فرود اون... بیان، چی میشه؟
من اونو نمیدونم، ولی میدونم که همین الان همسایه ما کودکش رو سقف خونه ما داره میدوه و رو اعصاب منه. حالا البته من الان نیستم خونه، ولی او که هست داره کارش رو انجام میده. اون به اندازه کافی منو تکون میده، دیگه نیاز نیست زمین تکون بخوره، ولی زمین مثل که تکون نمیخوره.
یه اتفاقاتی میفته قطعا.
آخه چطوری ممکنه؟ مگه زمین کره نیستش احسان؟
چرا
وقتی که همه از هر جهت بپرن بالا بپرن پایین توی یک زمان؟
خب اولا که
پراکندگی انسان رو کره زمین دیگه،
پراکندگی انسان که همگن نیست رو کل کره زمین،
همگن نیست، مثلا تو قطب شمال قطب جنوب کمن.
خب 70% سیاره اقیانوس، 70% اقیانوس هاست، یعنی کل 8 میلیارد تو 30% خشکی ان.
خب بیا یه جور دیگه این سوال مطرح کنیم. اگر هواپیمایی داره حرکت میکنه، خب مسافرا با هم دیگه بپرن بالا بپرن پایین، هواپیما یه دفعه ارتفاعش کم میشه، یعنی
نه اون هیچیش نمیشه.
چرا؟
چون اونا داخل یه دستگاه مختصات بسته هستند و اتفاقات درون اون دستگاه تأثیر رو محیط بیرونی نداره.
یعنی اگه همه مسافر رو بیان سمت چپ هواپیما، هواپیما خم نمیشه؟
اون چرا؟ اون موقع ممکن اتفاق بیفته. آره، تعادل هواپیما به هم میخوره، همه بیان یه سمت. ولی اینکه همه سر جاشون بالا پایین بپرن، نه
دیگه حتما میشه.
آخه نه دیگه، اونجا همه یک نواخت پخش شدن سمت چپ و راست و کل مسیر طول.
آره
آره، اون چون یک نواخت اثری ایجاد نمیکنه.
حالا اون سال اولیه رو کره زمین اگه همه با هم بپرن بالا بپرن پایین، زمین مثلا از محورش خارج میشه؟
نه این اتفاق نمیفته، چون مثلا 8 میلیارد جمعیت رو وزن هر کدوم یا جرم هر کدوم رو میانگین مثلا 50 کیلوگرم بگیریم، 8 میلیارد 50 کیلوگرم شاید 1 میلیاردیوم درصد جرم کل زمین هم نمیشه. بنابراین تغییر تکانه مومنتومی که ایجاد میکنه خلالی وارد میکنه، اما که رو سطح خود زمین ممکنه یه لرزه خفیف ایجاد بشه، که اون لرزه خفیف ممکنه تبعاتی توی اون منطقه ایجاد بکنه و این اتفاق قطعاً البته میفته ها، ولی برای کل سایر زمین خطری ایجاد نمیشه.
به عبارتی عددی نیستیم ما.
آفرین. عددی نیستیم.
عددی نیستیم. در پرونده ویژه امروز درباره دنیای دندانپزشکی صحبت خواهیم کرد، اما قبل از اون
بریم سراغ اخبار علمی ایران و جهان. همراه با میثم موسوی برمیگردیم و پرونده ویژه رو آغاز می‌کنیم.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. تولید کود آهنی از ضایعات صنعتی در دانشگاه تهران. پژوهشگران دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران موفق شدند از ضایعات صنعتی نوعی کود آهنی بسازند که برای خاک‌های آهکی ایران خیلی مناسبه. به گفته زهرا قشلاقی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، ایده این کود از پروژه‌هایی با حمایت بنیاد ملی نخبگان شکل گرفت و هدفش استفاده از ضایعات داخلی و حل مشکل کمبود آهن در کشاورزیه. این کود با فناوری‌های پیشرفته و ترکیبات خاصی مثل هیدروکسی پیریدین وون ساخته شده که جذب آهن رو در شرایط مختلف خاک بالا می‌بره. حتی پوشش دهنده‌های مخصوصی هم داره که شرایط پی اچ خاک رو تنظیم می‌کنه. مواد اولیه‌اش هم کاملاً بازیافتیه، مثل تراشه‌های آهن، سرباره فولاد و ضایعات معادن. این یعنی هم به محیط زیست کمک می‌کنه، هم به اقتصاد کشور. کشف 250,000 ریز پلاستیک در بزاق بعد از یک ساعت آدامس جویدن. یک تحقیق جدید نشون داده که بعد از فقط یک ساعت آدامس جویدن بیشتر از 250,000 ذره ریز پلاستیک در بزاق پیدا میشه. پژوهشگران با استفاده از یک روش دقیق به اسم طیف سنجی رامان خودکار بررسی کردند و در هر بازه زمانی از اول تا آخر اون یک ساعت ردی از ریز پلاستیک ها و نانو پلاستیک ها را در بزاق دیدند. احتمالاً این ذره های ریز از خود آدامس جدا و وارد بدن میشن، موضوعی که ممکنه در طولانی مدت برای سلامت خطرساز باشه. این کشف تازه یه هشدار دیگه است که منابع آلودگی پلاستیک میتونن حتی از چیزهایی بیان که به ظاهر بی‌ضررن. و چاپ پوست مصنوعی به جای آزمایش روی حیوانات. محققان تونستن با چاپ سه‌بعدی یه مدل پوست مصنوعی بسازن که خیلی شبیه پوست واقعی انسانه و میتونه جایگزین آزمایش‌های حیوانی بشه، مخصوصاً در صنعت لوازم آرایش. این پوست از سه لایه و هیدروژل‌های حاوی سلول زنده ساخته شده و در آزمایش‌های کشت سلولی هم خیلی خوب عمل کرده. حالا دیگه بررسی اثر نانوذرات روی پوست بدون نیاز به آزمایش روی حیوانات راحت‌تر و اخلاقی‌تر انجام میشه. من سید مسلم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبحتون بخیر. به پرونده ویژه امروز رادیوم رسیدیم و حالا گفتگو میکنم با آقای دکتر شهریار جنانی، دندانپزشک، همراه ما هستن. سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم حضور شنوندگان رادیو و سعادتیه که خدمت حضرت عالی هست.
آقای دکتر صداتون خیلی قشنگ میشه، بیشتر رادیو پیش ما بیاین به خاطر اینکه
تمنا میکنم.
واقعا صدای آقای دکتر خیلی رادیویی.
آخه محبت شما.
من جا خوردم. آقای دکتر، ما داریم امروز در سال 1403 راجب
4
هنوز مونده دیگه، همیشه همین دیگه. یه دو سه ماهی میگذره آدم یه خورده تا بیاد جا بیفته سال و روز و اینا براش یه خورده سخته دیگه. الان ما اردیبهشت ماهیم.
بله، الان سوم اردیبهشت.
سوم اردیبهشت ماهه.
دوم اردیبهشت. امروز سه‌شنبه دومه.
امروز سه‌شنبه دوم اردیبهشت. ببین همش مو داریم تاریخ قاطی می‌کنیم. آقای دکتر، در این سال 1404 ما می‌دونیم که بخش جدی از دندانپزشکی در دنیای علم تغییر پیدا کرده. با کمک فناوری‌های جدید شکل و شمایل تازه‌ای به خودش گرفته. آنچه که در واقع زمان فارغ التحصیلی شما اتفاق افتاد به عنوان یک دندانپزشک با اون چیزی که امروز دارید میبینید تو همین چند دهه اخیر چقدر تغییر کرده؟
والا به یقین تغییرات قابل لحاظ و بسیار چشمگیر. من فارغ التحصیل 1373، امروز تقریبا میشه 31 سال که به نوعی گذر کردیم از این بازه زمانی و تغییرات رو میتونم بگم که به طور فزاینده داریم هر روز رصد میکنیم، خصوصا شاید در یک دهه اخیر. آنی که امروز اضافه شده به زندگی ما یا زندگی کاری ما به نوعی تکنولوژی های دیجیتال و در واقع حتی تصاویر و اسکن ها و رادیوگرافی هایی که در تمامی حوزه های درمان و من جمله دندان پزشکی داره ما رو یاری میکنه و شاید بدون اونها دیگه کار کردن حتی برامون مفروض نیست و غیر ممکن باشه.
ما تصویر برداری پزشکیمون خیلی تحول پیدا کرده، حتی در واقع این روزها وقتی میرید اون فرایند قالب‌گیری رو تجربه میکنید. من یادم دوران کودکی یا نوجوانی وقتی میرفتیم برای قالب‌گیری یک مشقت بزرگی بود، یه عذابی بود که اون ابزار در واقع قالب‌گیری رو داخل حفره دهان میبردن برای اینکه قالب‌گیری بشه. الان با اسکنرها، با در واقع ابزارهای فناورانه داره این کار به راحتی انجام میشه. تو همین یکی دو دهه اخیر این اتفاقات افتاده، درسته؟
والا تقریبا میتونم بگم تصاویر اسکنرها و دیجیتالی ما شاید به یک دهم نرسه، حداقل در داخل کشور که میتونم بگم در این چند سال اخیر، شاید مثلا 3 ساله که یه مقدار متعارف شده و به نوعی شرکت‌های در واقع دندانپزشکی ورود کردن و دستگاه‌ها که متأسفانه اکثراً هم یا غالباً تماماً از اون ور کشورهای حالا یا اروپایی یا آمریکایی یا در واقع آسیای شرقی هستن وارد کشور شدن و به تبع اون زندگی با تکنولوژی تقریباً ناخواسته است، یعنی ما چه بخواهیم چه نخواهیم باید به اون سمت و سو برویم و این اتفاق هم حادث شده. یعنی به قول فرمایش شما شاید تا چند سال پیش قالب‌گیری های ما کاملا به صورت سنتی بود، خمیری بود، تری یا حالا میشه گفت یک وسیله و ابزاری بود که اون خمیر ترکیب میشد داخل دهان بیمار.
گچ تو مثل گچ بود،
گچ برای کستینگ و ریختگی شمار میشد. برای قالب‌گیری دو تا خمیر بودن که به صورت در واقع مثل این چسبای دوقلویی که داریم، بله، یکی بیس یکی اکتیویتور یعنی فعال کننده و ماده اولیه با هم ترکیب می‌شدن داخل دهان بیمار، این قالب‌گیری‌ها انجام می‌شد. همونطور که حضرت علی اشاره کردید بسیاری از بیماران حالا به دلیل گگ یا اون حالت‌های به اصطلاح تهوعی که براشون قابل تحمل نبود، این پروسه خیلی پروسه پیچیده‌ای می‌شد، گاهی به کرات باید ما برای قالب‌گیری ساده تلاش می‌کردیم تا بتونیم در واقع مریض رو تو اون استیج یا فاز نگه داریم و نهایتاً دوباره اون قالب ها در نظر بگیرید به صورت فیزیکی مثلا باید یک پیکی می آمد. در شهرستان ها همکاران ما بسیار مشکل داشتن، شاید لابراتوارهای خیلی مجهز یا در واقع توانمندی نبودن، این قالب ها گاهی از شهرهای اطراف باید به تهران یا شهرهای بزرگتر ارسال می شد، دوباره اون کار ساخته می شد، برگردانده می شد، در حالی که الان با یک اسکن کار یه قالب‌گیری سنتی رو ما میتونیم در چند ثانیه انجام بدیم و در عین حال با به مراتب کیفیت دقیق‌تر، رزولوشن بالاتر و شاخص‌های بهتری اعمال میشه. اون پروسه‌های جابجایی در واقع قالب رو دیگه نداریم، تغییر حجم‌های حاصله که میتونست اون مواد قالب‌گیری مثلا یه زمان اصطلاحا میگیم سیتینگ تایم یا سیف شدن داشت، خارج از اون بازه دچار تغییر حجم میشد، ثبت و ضبطاشون گاهی اگر خونریزی داشتیم، بزاق داشتیم و امثال هم خیلی سخت میشد. دیگه تقریبا بخش عمده ای از این مشکلات رو تکنولوژی پوشش داده. البته نگفته نماند که خب هزینه ها هم در کنار این تکنولوژی افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون وابسته شده و بالاخره جور دیگه ای داره مشکلات شاید گرانی ابزار و این تکنولوژی ها اذیت میکنه، چه بیمار رو چه دندان پزشکان.
متشکرم که به قیمت ها اشاره میکنید. به هر حال مسئله اصلی سر اینه که ما داریم یه چیزی به دست میاریم، چیزی که قبلا نداشتیم. ابتدای برنامه هم اشاره کردیم طول عمر انسان بیشتر شده به واسطه توسعه دندان پزشکی در زندگی انسان. چطور این دوران طی شده؟ یه زمانی مثلا گفته میشد که آرایشگرها دندون میکشیدن، نمیدونم همه کار میکردن. تو همین قرن بیستم تازه از پیش ما عبور کرده، افراد زیادی هستن که تجربه هاشون وقتی راجع به مواجهه با دندون پزشکی میگن، انگار که در واقع ما داریم راجع به عصر حجر صحبت میکنیم، خیلی دور به نظر میاد، ولی انگار همه چیز تو همین چند سال گذشته، تو یک دهه گذشته تغییر کرده. این تغییرات چطور اتفاق افتاده؟ این تایملاین به قول فرنگی‌ها یا این چرخه زمانی رو ما چطور طی کردیم؟
جناب صفاریان پور، من یه ذره مبسوط مجبورم در این باب گفتگو کنم. حتما. من به خاطر دارم که سالهای اول فارغ التحصیلیم تقریبا سرباز هم بودم، میشه مثلا سالهای 74-75، به کرات مراجعینی داشتم در سنین میانسالی، فرض بفرمایید حالا 40-50، مراجعه میکردن و درخواست میکردن که دندانهای ما رو بکشید و جهت مثلا جایگزینی یک دستندان یا حالا دستندان تکه‌ای اقدام کنید. برای من خیلی عجیب بود که چگونه مثلا، حالا درسم خونده بودیم، دوست داشتیم خدمات خیلی ویژه ارائه کنیم، چقدر راحت آدم ها این رو میپذیرن و چقدر حاضرن گذر کنن. ولی آنی رو که امروز میبینم و نظاره میکنم آن است که ملت ایران و مردم ایران فرهنگ درمانی، سطح آگاهی و شعور درمانیشون به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده. من مریضای بسیاری رو میبینم که حتی علارغم مشکلات مالی یا به نوعی حقوق محدودی که داره میگیره یک کارمند یا یک کارگر، ولی درخواست گرفتن یک سرویس مطلوب و در واقع ویژه رو داره و حاضره از ضروریاتش، از هزینه های پوشاکش و خورد و خوراکش بزنه و برای نگهداری دندانش و سلامتش هزینه کنه.
که من دیگه نه؟
صرفاً هم نه در حوزه دندان پزشکی باشه، شما چیزی که حالا من از همکارانم میشنوم یا مشاهده میکنم اینه که واقعاً مردم در این مقوله رسیدن به یک نقطه قابل قبولی و جای خوشحالی داره. فرهنگ درمانی و نیازهای درمانی به طور فزاینده‌ای بیشتر شده و مردم برای سلامتشون هزینه میکنن. همون فرمایش حضرت عالی میشه و همین هم شاید سبب شده که عمر آدمها به مراتب و ماندگاریشون و بقایشون بیشتر بشه. حالا در دنیا بوده، در ایران هم واقعا ما اینو میتونیم بگیم خیلی قابل ذکر و لحاظه.
میگن که عقل سالم در بدن سالم. شما چقدر این عقل سالم، یعنی زیست سالم انسان رو معطوف به حفره دهانش میدونید، به بهداشت دهانش میدونید؟
ببینید، در کلیت اگر بخوایم حالا یه دسته‌بندی کنیم وظایف دهان و دندان رو، ما یک مقوله فانکشن یا کارایی داریم که میشه اون سیستم مازقه و جونده. هر اونجا رو که بخوایم بخوریم بعد از این مجرا عبور کنه، جویده شه و نهایتاً بلشه. کار دومش بحث در واقع فونتیک و اون گفتاری و کلامی و ادای حروف و در واقع گفتار ماست. و مقوله سومش هم میشه بحث زیبایی و استاتیک و در هر حال چهره فرد که به یقین درش تأثیر گذاره. من یک خاطرم تعریف کنم، حالا مادر بزرگه، چه پدریم چه مادری هر دو فوت کردم، ولی این جمله رو از پدرم که خدا رو شکر هنوز در قید حیاتن بارها شنیدم که در قدیم پدر بزرگا و مادر بزرگای ما که شاید به نوعی شامل من هم میشه، وقتی ازدواج میکردن همسرانشون رو اولین کاری که میکردن از یه فرد غیر دندون پزشک، در واقع با اون کلبتین و اون ابزارهای عجیب و غریبی که شاید توی عکس‌ها و تصاویر دیدیم، درخواست میکردن بیان که دندانهای اینا رو بکشن. و این قضیه شاید بسیار، نمیدونم حضرت عالی حالا تو دوستان و آشنایانتون رصد کردید داشتید یا خیر، ولی
که دندون مصنوعی بذارن،
بله میکشیدن دندون مصنوعی میذاشتن،
خلاص چیم دیگه.
آره دقیقاً همین مورد بوده. من از پدرم میپرسیدم خب چرا، مثلا چرا چنین میشد؟ ذهنیت این بوده که این دندان‌ها در یک مقطعی دچار آسیب و تخریب و آزردگی و عفونت و احیاناً مشکلات می‌شده، بنابراین بیایم پیشگیری کنیم و یه همچین رویه‌ای رو اعمال کنیم. و جای بسی تعجبه که چه تفکراتی بوده و امروز شاید اینها حتی طرح موضوع کردنش هم عجیبه و باور کردنش دیگه به مراتب عجیب‌تر، دور از ذهنه، واقعا دور از ذهنه.
دکتر جنرالی، به زیبایی هم اشاره کردید، جنبه‌ای از در واقع استفاده از دندان جنبه زیبایی داره. تو همون دورانی که شما اشاره میکنید دندان طلا هم استفاده میشد دیگه، یعنی کسی که تمولی داشتش، مال کافی داشت، دندون طلا میگذاشت به عنوان یک اثر زینتی داخل حفره دهان. یه خورده شاید برای بچه های دهه 80 بگیم که انسان ها یه زمانی دندون طلا داشتن تعجب احتمالا میکنن.
بله شاید هنوزم باشن افرادی که حالا از دو نسل قبل‌تر میشه که در قید حیات باشن اون دندون های طلا رو دارن، ولی خب دیگه آن هم به نوعی مثل همه مسائل زندگی ما دیگه خارج شد.
چی شد که به دندون طلا ما رسیدیم؟ آخه یه خود عجیبه، همه دندون ها سفیده، یه دفعه یه دونه طلایی اون وسط میبینید یا دو تا طلایی میبینید.
جناب سفاریان پور، جای دندون طلا الان ونیرهای کامپوزیتی صدفی و گچی اومده و این بشر کوتا نمیاد، همیشه دنبال یه سوژه میگرده، گویا که زندگی یک نواخ فکر کنم خسته کننده میشه، که حالا این هم خودش مقوله ایست، بابیست، جای گفتگو و بحث و حدیث بسیار دارد.
چون اقتصاده برای شما که مطلوبه که اتفاقا
من اگر بخوام کلامی رو صادقانه عرض کنم باید بگم که متاسفیم که در امروز روز متاسفانه بخشی از خدمات زیبایی جایگزین خدمات درمانی شده و یک سونامی در واقع در بین مردم یا شاید بیماران به طور حالا ناخواسته فرهنگ سازی شده که شدیداً به زیبایی اهمیت میدن و خصوصا در این مقوله ما کامپوزیت ها یا ترمیم های زیبایی همرنگی رو میبینیم که روی دندان ها حالا به خواسته بیمار یا به توصیه حالا شاید برخی دندان پزشکان یا غیر دندان پزشکان القا میشه، که متاسفانه خارج از حوزه درمانیه و تبعات و آسیب های این درمان ها بعد از گذر چند سال گریبان بیماران رو میگیره و با بیماران برگشتی بسیاری مواجهه داریم که دیگه به نوعی کار از کار گذشته و با آزردگی و آسیب‌های چه به دندان، چه به لثه، چه به دهان مراجعه میکنن.
اینا کیا هستن؟ یعنی چه اتفاقی روی دندونش افتاده که دچار این آسیب شدن؟
در واقع برای تغییر رنگ دندان‌ها یا زیباتر شدن نمای دندان‌ها، که البته این تعبیری است از جانب برخی شاید از مریضا،
یعنی شما زیبا
یک لایه یا یک آستری از مواد ترمیمی همرنگ، در واقع مواد ترمیمی که برای پر کردن دندان‌ها استفاده می‌شده، حالا در یک پروسه و پروتکلی اومده روی دندان‌ها رو کاور می‌کنه، می‌پوشونه. اولا به بستر مینای دندان زیر خودش آسیب می‌زنه، تغییر رنگ خواهند داد بعد از گذر 3-4 سال، همینطور تجمع پلاک و در واقع باکتری و آلودگی رو خواهیم داشت، بیماری‌های لثه، خونریزی لثه، بوی دهان و مسائل بسیاری رو سبب میشه. و نهایتاً باید بگم که یک اولویت درمان اگر قرار درمانی لحاظ شه باید در حوزه سلامتی باشه و ما سلامتی بیمارمون رو ببینیم و اون رو القا کنیم و توصیه کنیم و تأکید کنیم، و دوم اگر هم قرار در مقوله زیبایی ورود بشه باید الاهم و فلاهم بشه و درمان بجا و ضروری توصیه بشه، نه برای هر بیماری. بیمار باید کاندید این سوژه باشه. بیماری کاندیده که واقعا شرایط فرض بفرمایید مطلوب یا نازیبایی داره و نه همه مریضا که برای احساسشون یا دلشون یا به نوعی تنوع بخوام مثلا ورود کنن و نهایتا با چالش‌های بسیاری که جامعه فعلی ما رو درگیر کرده بخوان مواجهه پیدا کنن. من شخصا نمیپسندم، توصیه نمی کنم و فکر می کنم که این رویه مطلوبی نیست که سونامی شده در بین عموم مردم متاسفانه، یا حداقل قشر شاید جوان ترمون.
یعنی اولویت رو روی زیبایی میگذاریم در صورتی که بهداشت دهان دندان یه جای دیگه گرفتاری دیگه و مهمتری وجود داره که نادیده میگیریم.
100% همینطوره. باورتون نمیشه، شاید ما بیمارانی رو میبینیم که فرض بفرمایید خب وظیفه یه دندون پزشکی که در ابتدای هم معاینات کلینیکی انجام بده، دهان بیمار باز میشه، چندین دندان رو مشاهده میکنیم که فرض بفرمایید پوسیده است یا آسیب دیده، ولی در خیلی از موارد مواجهه داریم که بیمار درخواست کار زیبایی میکنه. برای من خیلی عجیبه، یه مثالی میزنم برای بیمارم میگم چگونه است اگر من قلبم یا فرض بفرمایید کلیه‌ام آسیب دیده باشه دنبال مثلا موکاشتن و مورنگ کردن نمیرم دیگه، یعنی اول اولویتم رو باید به سلامتم بسپارم یا به گروه در واقع درمانم بسپارم و بعد برم سراغ زیبایی. ولی این چالش هم متاسفانه سوژه‌ایه که دیگه درگیریم باهاش و من توصیه نمی کنم، تمنام، خواهشم، تأکیدم چه از بیماران چه از همکاران بسیار عزیزم که دارن در این مقوله واقعا تلاش میکنن و با همه کاستی هایی که هست در تامین مواد و تجهیزات تمنام اینه که بپردازیم به سلامت جامعهمون و به ضروریاتشون.
گفتگوی من و سیاوش عزیز با دکتر شهریار جنانی همچنان ادامه داره. بریم سراغ بخش کتابیوم با مروه کاظم‌زاده که کتاب رو برای ما معرفی میکنه و بخشش رو میخونه. برمیگردیم و چند تا سوال من از دکتر جنانی دارم که خواهم پرسید و البته با سیاوش عزیز. همراه ما باشید.
بدن انسان ماشینی شگفت انگیزه که با هماهنگی بی‌نظیر اعضا و سیستم‌های مختلف زندگی رو ممکن می‌کنه. درک چگونگی عملکرد این سیستم‌ها همون هدف اصلی علم فیزیولوژیه. علم فیزیولوژی یعنی شناخت کارکردهای بدن، اینکه چرا قلب می‌تپه، چرا تنفس می‌کنیم و مغز چگونه تصمیم می‌گیره. یکی از مهم‌ترین سیستم‌های بدن سیستم قلبی عروقیه. قلب با ضربان‌های منظمش خون رو به سراسر بدن پمپاژ می‌کنه و اکسیژن و مواد مغذی رو به سلول‌ها می‌رسونه. این عملکرد حیاتی نتیجه تعامل دقیق بین سلول‌های عضلانی قلب، سیستم هدایت الکتریکی و عوامل تنظیم کننده عصبی و هورمونیه. حتی یک اختلال کوچک در این هماهنگی می‌تونه سلامت کل بدن رو به خطر بندازه. بدن ما طوری طراحی شده که خودش رو تنظیم می‌کنه. به این توانایی میگن هوموستاز. مثلا وقتی دمای بدن بالا میره با تری خودش رو خنک میکنه. وقتی آب بدن کم میشه احساس تشنگی به سراغمون میاد. مغز و بدن هم مدام در حال گفتگو با هم هستن بدون اینکه ما حتی متوجه بشیم. کتابیوم امروز قسمتی بود از کتاب مصور فیزیولوژی پزشکی به نویسندگی جان ای هال. کتابی که فقط برای پزشکان نیست. اگر دانشجو یا فردی علاقه‌مند به شناخت بدن هستید، فهمیدن این مکانیزم‌ها کمک می‌کنه تا تصمیم‌های دقیق‌تری برای حفظ سلامتمون بگیریم. گاهی فقط با دونستن یک سازوکار ساده می‌فهمیم که چرا بی‌خوابی داریم یا چرا وقتی استرس داریم دل درد هم به سراغمون میاد. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و همچنان گفتگوی من و احسان مرجو با دکتر شهریار جنانی دندانپزشک ادامه داره.
دکتر جنانی، زمانی من از یک جراح قلب سوال کردم که شما جراح قلب هستید، قلب افراد جراحی میکنید، یک مکانیکی هم که موتور ماشین رو داره تعمیر میکنه و خیلی هم تجربه داره، اونم جراح حالا خودرو، جراح موتور ماشین محسوب میشه، چرا انقدر دستمزد شما بیشتر هستش؟ حالا تمرکزم واقعا روی خیلی دستمزد هم نبوده، ولی پاسخی که به من داد خیلی برام قانع کننده بود. گفت هر وقت اون مکانیک تونست وقتی موتور روشن هست موتور رو تعمیر بکنه، اون موقع این سوال میتونی مطرح بکنی. ما موقعی که فرد زنده هست، قلبش داره کار میکنه، روشن اصطلاحاً قلب رو عمل میکنه یا اون جراح مغز. تو حوزه دندانپزشکی هم ما میدونیم به هر حال دندانپزشکا هم تعرفه‌هاشون خیلی بالا، دستمزدهای بالایی دارن. فارغ از حالا بحث مواد اولیه، سختی کار شما، اون تخصص اصلی، اون چیزی که خود شما دندانپزشکا تو صنف خودتون به عنوان یک مزیت رقابتی نسبت به بقیه مشاغل میدونید که توجیه کننده این دستمزد بالا هست چی هست؟ میخوام ببینم اون گل کارتون، اون سختی کارتون رو، اون تخصص رو در چی میدونید شما؟
ببینید، قبل از اینکه بخوایم ورود کنیم، به یقین هم تجهیزات کار ما و المانهایی که لازمه تا یه دندانپزشک بتونه یه درمانی رو انجام بده بسیار فراگیره و بسیار متعدده. از ابزار گرفته، قلمها گرفته، دستگاهها گرفته تا مواد و متریال مصرفی انحصاری بیمار. و متاسفانه به این شکل شاید من بتونم مطرح کنم، شما اگر ماشینتون خراب بشه به همون مکانیک یا یه تعمیرگاه حالا مجازی که مراجعه کنید، فرض بفرمایید یه خودرو چند هزار قطعه داخلش هست، شنیده بودم فکر کنم 5000 قطعه، نمیدونم، شاید اشتباه میکنم، این 5000 قطعه رو باید داشته باشه تعمیرگاه دیگه، و اگر نداشته باشه خودروی شما اونجا به نوعی میخوابه تا اون قطعه تعمیم بشه. ولی یه دندانپزشک که ورود میکنه برای یه درمان، فرض بفرمایید یک ایمپلنت یک واحد ساده من میخوام برای شما انجام بدم، تفاوت سایزهای ایمپلنت یا تنوع این سایزها در هر برند و مارکی حدوداً شاید مثلا نزدیک 25 الی 30 تا سایزه. یعنی من برای اینکه یک ایمپلنت داخل دهان شما بذارم حداقل باید 30 سایز ایمپلنت در کشوی در واقع مطب یا کلینیک موجود باشه تا من بتونم یک گزینش مناسبی انجام بدم تا اونو داخل دهان شما در واقع نصبش کنم. این یک مثال ساده از یک آیتم بود. حالا در نظر بگیرید که چه امکاناتی رو یک مطب باید فراهم کنه تا بتونه یک خدماتی رو در طیف‌های مختلف و به طور کامل و جامع ارائه کنه. به انضمام این که علارغم حالا میتونم بگم پیشرفتایی که در داخل کشور داشتیم و خب شاید در برخی موارد تجهیزات ما و اون صندلی‌ها و یونیت‌های دندانپزشکی در داخل موفقیت‌های تولید بسیاری داشتن، ولی هنوز در باب مواد مصرفی باید بگم متاسفانه واردات هست و نیاز هست و محدودیت هست و گرانی هست که گرانیش هم دیگه در همه حوزه ها هست. خب طبعا در حوزه درمان و دندانپزشکی هم مزید بر علت، و این باعث میشه که چه تهیه‌اش، چه تأمین، چه نگهداریش به واسطه تعدد و کثرت و قیمتش تأثیرات مستقیم و قابل توجهی رو بذاره.
این بخش تجهیزات رو میتونم بپذیرم. بله. من ولی اون جایی که شما ماده مصرفی دیگه نیاز نیستش، قرار نیست ایمپلنت یا روکشی استفاده بشه، جایی مثل دندان کشیدن که قرار دندان فقط خارج بشه، مثلا مثل دندان عقل 20 دقیقه 25 دقیقه نهایت 30 دقیقه، اونجا هم مثلا ما میبینیم تعرفه 12 میلیون 13 میلیون 15 میلیونی اونجا دیگه. چرا اونجا که دیگه بحث مواد نیستش. من نمیخوام زحمت دندانپزشک زیر سوال ببرم، ولی واقعا در بین مردم تو جامعه همیشه سوال هستش که این رقما، مثلا میدونید وقتی میخوان از پزشکا بگن که درآمد خوبی دارن، به نظرم اون خط حمله نوک پیکانه همیشه سمت دندانپزشک هستش که میگن دندانپزشک خیلی درآمدش بالا هستش. من البته میدونم که برای همه اینطور نیست، ما تو همه مشاغل اون نفرات تاپ و برتر همه مشاغل هستن که دستمزد بالایی دارن، ولی دیگه دندان کشیدن اینجا دیگه چون ماده مصرف نمیشه برای همه سواله این چرا انقدر دستمزدش بالاست.
والا در همون حوزه هم که حضرت عالی میفرمایید نیاز به مواد بی‌حسی هست، و من به صراحت میتونم بگم مواد بی‌حسی در طی 6 ماه گذشته نزدیک به 2.5 برابر قیمتش افزایش پیدا کرده. عرض کردم هم تهیه اینها با مشکلات مواجه میشیم، هم نگهداریشون و هم قیمتها همینجور فزاینده است.
تخصص هم خیلی مهمه سیاش. من مثلا تازگی ها فهمیدم، یعنی سال گذشته که برای ایمپلنت خودم خواستم اقدام بکنم، متوجه شدم که حتی کاری که به زعم ما ممکنه ساده باشه، بی‌حس کردن، ظاهرا خودش تکنیک های متنوعی داره بی‌حس کردن.
من راجع به قیمت داشتی میگفتی، میخواستم درخواست بکنم اگر احیانا دندانپزشک شما داره برنامه ما رو میشنوه، زیر قیمت حساب کنن دندون شما رو بدون بی‌حسی بکشن که
نه، من واقعا میخواستم قیمت باشه که از زبان یک متخصص خودش شنونده ها بشنون، ولی میگم برای همون بی‌حسی بعد من
حاضری بدون بی‌حسی دندونتو بکشن؟
من همون بی‌حسی شونم به دندانپزشک همیشه میگم که اول یه دونه مثلا لیدوکان یه چیزی بمال که سر بشه، بعد تازه اونو بزن برام. اصلا
البته من اخیرا پزشکت میکنی
متوجه شدم پزشک من حالا زیاد از یک دستگاه جدیدی اومده برای بی‌حس کردن دیجیتال، اونم روی اصلا شما دیگه متوجه نمیشید، ولی خودم جستجو کردم دیدم تکنیک‌های متنوعی برای بی‌حسی به نام مثلا افراد موقع تکنیک استاد فلان، تکنیک فلان شخص، که خیلی برام جذاب. فکر می‌کردم مثلا خب یه مدل هست آقا دیگه آمپول بی‌حسی رو نزدیک لثه ناحیه می‌زنه بی‌حس میشه دیگه.
آقای دکتر جنانی، من از این موقعیت ترسناک دندانپزشکی می‌خوام یه خورده فاصله بگیرم. میدونم که پزشکای زیادی هستن که سعی می‌کنن روان بیمارشون رو در نظر بگیرن، باهاش قرار مدارهایی بذارن برای اینکه زمانی که درد اگر زیاد شد از یک میزانی کارو متوقف بکنن. یه صبوری میخواد ظاهرا کاری که درمانگر باید انجام بده نسبت به درمان پذیر. اما میخوام یه خود فاصله بگیرم به بخش از تخصص شما بپرسم که گفته میشه انقلابی در دندان پزشکیه، چه به لحاظ دانش چه به لحاظ فناوری این انقلاب ایجاد شده و همون مفهوم ساده ایمپلنت هاست، یه موضوع ساده به نظر میاد، چقدر این موضوع برای شما یک پدیده عجیبیه هنوز وقتی که نگاه بهش میکنید، سیرش رو دنبال میکنید، میگید که این یه پدیده عادی برای عموم مردم ولی ظاهرا برای شما همچنان یک پدیده شگفت انگیزه، چرا؟
جناب سفاریان پور، عرض کنم که میشه مسئله رو به این شکل مطرح کرد که اگر یک ارگانی، حالا فرض بفرمایید مثل قلبمون، کبدمون، کلیه‌مون رو از دست بدیم، به یقین تنها چاره جایگزینیش دریافت این عضو از یک فردیه که فرضاً مرگ مغزی داشته و اجازه جابجایی این رو مثلا به نوعی حالا از قبل صادر کرده باشه. ولی در مقوله دندانپزشکی میتونم بگم هم بیماران خوش شانسن و هم دندانپزشکان که تکنولوژی یاری کرده و به نوعی با یک در واقع ساختار میتونم بگم فنی و صنعتی وسیله‌ای طراحی شده، ابزاری ساخته شده و ارائه شده و در مارکت و بازار موجوده که ما میتونیم این رو حالا به نوعی جایگزین کنیم و یک عضوی رو یا سیستم مازقه و دهان و دندان بیمار رو به شرایط مطلوب و حتی الامکان قابل قبولی برای ادامه زندگیش برگردونیم. جالب اینجاست که بیمارانی من داشتم و دارم، فیلم و عکس دارم، میتونم اینها رو با مستند خدمتتون ارائه کنم. بیمار 89 ساله که حدوداً دی ماه پارسال من جراحی ایمپلنت کردم، با دختر خانومشون اومده بودم و وقتی من ایشون رو من کردم یا حتی به نوعی توصیه کردم که ضرورت نداره، احساس کردم هم بیمار هم همراه بیمار یه جوری با تعجب و واقعاً یه برخوردی کردن که من حتی از گفته خودم یه لحظه احساس کردم شاید نباید میگفتم و بیمار درخواست داره و میخواد، میطلبه. دومین گزینم همکار دیگر یا دوست عزیزی بود به نام آقای دکتر ایمانی، اسم میبرم شاید صدای منو بشنون الان، ایشون 91 سالشونه و باز درخواست ایمپلنت یک دندانی که در چپ پایین کشیده بودن از من داشتن که من باورتون نمیشه با چه سختی تونستم ایشون رو در واقع از انجام این کار منصرف کنم، چون گاهی دیگه واقعا ضرورت نیست و جایز نیست. عرض کردم حضورتون قصه ها تغییر کرده، نیازها، درخواست های بشر در سال 1404 یا این دهه با گذشته بسیار متفاوت شده، روی کرد، نگرش، خواستگاه هامون همه تغییر کرده.
تو جانی به ایمپلنت و پیوند ها هم اشاره کردید، این نکته من بگم که معمولا افراد حالا کبد و قلب و کلیه و اینا محدود دارن، دندان ها تعدادش بیشتر از سال برای پیوند زدن، ایمپلنت خیلی ضرورت بیشتر داره. ما خیلی میشنویم که بعضی جاها تبلیغ میشه که ایمپلنت رو مثلا ظرف چند دقیقه براتون انجام میدیم، یا حتی مثلا اون فرایندی که پیشتر ممکن بود چند ماه تا یک سال طول بکشه رو مثلا در بازه خیلی کوتاه. این صحت داره؟ شدنی ناشی از پیشرفت فناوری یا نه بیشتر برای بازاریابی و تبلیغات هست؟
متاسفانه باز در تبلیغات مجازی بسیار میشنویم و بسیار میبینیم که ایمپلنت یک دقیقه ای، ایمپلنت دو دقیقه ای و و و و وای بسیار. انجام این فرایند اولا زمان بره، یعنی ساده ترین یا اولین گام جراحی ایمپلنت دیگه حداقل 10 دقیقه یک ربع زمان میبره. میتونم به صراحت بگم بیش از آنی که زمان انجام یک کار یا تایمینگش و سرعت اون کار مطرح باشه، درست انجام دادن و سالم انجام دادن و علمی و اصولی و ماندگار بودنش حائز اهمیته و من درخواستم اینه که چه بیماران عزیزمون چه در واقع حالا همکاران عزیزم، اگر قرار فرهنگ سازی بشه، اگر قرار تبلیغات بشه، تبلیغات ما واقعا سمت و سوی علمی و اصولی داشته باشه و با ذهن مردم بازی نکنیم و ورود نکنیم، چون واقعا بی‌معناست این قضیه و مریض تا بشینه بلندشه میشه یک دقیقه، اصلا همچین چیزی نه مصداق داره نه ممکن هست. و عرض من اینه که درست انجام دادن یک پروسه یا یک درمان به تمام المانهای دیگر اون میشه گفت ارجح، ممکنه یک کار ساده‌ای در 10 دقیقه انجام بشه، یک واحد ایمپلنت، ممکنه یک ایمپلنتی به پیوند یا احیانا جراحی های سینوس یا درمان های تکمیلی و همزمان به مراتب پیچیده تری نیاز پیدا کنه که احیانا 1 ساعت یا 2 ساعت زمان ببره و هیچ کدام اینها به نوعی دال بر ضعف اون دندان پزشک یا کوتاهی در انجام یه پروسه نیست که ضرورت هم داره، بسیار هم معقول و مقبول است.
این همون نقطه انقلابی هست که در به نوعی دانش و فناوری دندانپزشکی رخ داده و به نوعی تحول اساسی و بنیادی رو پیش آورده. من هنوز کلی سوال دارم آقای جنانی، ولی زمانمون به پایان رسیده. از جمله سوالات هم اینه که چطور ما میتونیم به عنوان بیمار کفر دندانپزشک رو در بیاریم؟ ما چیکار باید بکنیم که شما عصبانی نشید؟ این رو باید بدونیم که الان زمانمون نمیرسه که بخوایم ببین برسیم. ضمن اینکه حقوق من به عنوان بیمار چه هست؟ ما میریم در یک سرزمین ناشناخته نسبتا ترسناک که دندان پزشکی برای ما یه خود ترس داره دیگه، اینو باید بپذیریم. بعد میریم اونجا نمیدونیم که قرار چند جلسه چطور و چگونه باشه. اصلا از نظر اخلاقی آیا درسته که ما اینو از پزشکمون طلب بکنیم که فرایند درمانتون چطور هست؟ خیلی وقتا ما خجالت میکشیم، اینا رو نمیپرسیم. همه اینا رو موکول میکنم به یه فرصت دیگه که با شما مفصلتر صحبت بکنیم. زمانمون دیگه کاملا تموم شده. من سیاوش صفاریان پور هستم به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.